یابیم به جونم تش تش زدی آتش به جون ما روزشون نالون به کوها دشت تش زنم بردشت به جون تو تش زنم بردشت به جون تو آخ دل زارم اسیرت راه و رفتارم در مسیرت آهوی دلم زبون بسه در چنگ شیرت اسیرت در چنگ شیرت اسیرت
درود بر شما اهالی همیشه مهربون رادیو سبا، امیدوارم حال دلتون خوش باشه. انشالله که لحظه هاتون پر از آرامش و پر از عشق و مهربونی و صلح و صفا و صمیمیت باشه. به ساعت 21 رسیدیم، یعنی 9 شب همیشگی خودمون، و به قلم بانو تقدیم به شما.
او یک بانوست، بانوی ایرانی.
او یک مادر است، مادر ایرانی.
او یک همسر است، همسر ایرانی.
او پر است از احساس، پر است از داستانهای فراموش نشدنی با قلمی ماندگار.
او یک نویسنده است، بانوی نویسنده ایرانی.
به قلم بانو.
به نام خداوند لوح و قلم. به نام خدایی که با قلم مهرش دفتر روزگار رو برای ما زیبا و دلنشین نوشته. سلام به همه شما طرفدارای کتاب، قلم و اهالی کتابخون رادیو سبا. خیلی خیلی خوش اومدید به این قسمت از برنامه به قلم بانون. میخوایم با یکی دیگه از بانوان نویسنده ایرانی آشنا بشیم و البته یکی از آثار خوب و درخشان این بانو رو بهتون معرفی کنیم. تا 15 دقیقه آینده موج رادیوتون رو تغییر ندید، همینجا بمونید، اینجا به قلم بانو.
نویسنده برنامه به قلم بانو متولد 20 شهریور 1378 در شهرستان درود از استان لرستان هستند. مدرک تحصیلیشون لیسانس مشاوره است و در 97 پس از دیدن فراخوان مسابقه استعدادیابی خودنویس در زمینه داستان نویسی با نویسندگی آشنا شدند. خانم مرجان ارتند. نام خانوادگیشون خاصه و به همین دلیل هم حتماً قلم خاصی دارن. کتاب خاصی رو هم نوشتن که با هم بررسیش میکنیم. کتاب شب را باور نکن.
کتاب شب را باور نکن داستانی جذاب درباره یک دختر جوانه که باید سرنوشتش رو مشخص کنه. نگین دختر نوجوانیه که در آستانه کنکور قرار داره و این در حالیه که با سختگیری‌های شدید خانواده روبرو میشه. خواهرش نسترن رتبه یک رقمی کنکور بوده و حالا خانواده از نگین هم همین انتظار رو دارن. اما اون دلش میخواد گاهی بیرون بره، گاهی تفریح کنه. اما خانوادش این اجازه رو بهش نمیدن و هی سختگیری هاشون بیشتر میشه. در این بین نگین پسر جوانی رو در کافه میبینه. دیدن این پسر ناگهان باعث احساس خاصی در قلبش میشه. اما نمیدونه چه حسیه. یک روز زمان برگشت از کلاس، همون پسر با ماشین ازش میخواد که سوار بشه. نگین اولش قبول نمیکنه، اما با دیدن تابلو آژانس سوار ماشین میشه. همین آغاز احساس جدیدیه. کتاب شب را باور نکن سال 1400 توسط نشر خودنویس با 84 صفحه منتشر شده. بریم بخشی از این کتاب رو با هم بشنویم.
وارد خانه شدم و در را با بی‌حوصلگی بستم. از خستگی روی پاهایم بند نبودم. نگاهی به ساعت روی دستم انداختم. ساعت 6:30 عصر بود. ناخودآگاه پوزخندی بر روی لبانم نقش بست. جمعه ها همین کلاس ها دست از سرم بر نمی داشتند. صدای نسترن و مادرم به گوشم رسید. به سمت آشپزخانه رفتم. با صدای بلند سلام کردم. مادرم و نسترن هر دو به سمتم برگشتند و جواب سلامم را دادند. باکس های لباس روی میز توجهم را جلب کرد. نگاهم روی باکس های خرید قفل شده بود که مادرم گفت: نسترن، پس چرا مانتو نخریدی؟ نسترن در حالی که با بی‌حوصلگی جعبه ها را جابجا می کرد گفت: مامان، میدونی که تنهایی خرید کردن اذیتم میکنه. با این جمله نسترن به خودم جرأت دادم و یک قدم جلوتر رفتم و گفتم: من فردا بعد از ظهر میتونم باهات بیام. قبل از اینکه نسترن چیزی بگوید، مادرم با خشم به سمتم برگشت و گفت: مگه تو درس نداری که بخوای بری خرید؟
خیلی ممنونیم از اینکه همراه هستید با برنامه خودتون به قلم بانو. اما همونطور که میدونید الان وقتشه که گفتگو داشته باشیم با نویسنده خوب کتاب و در مورد کتاب و محتوای اون از زبون خودشون بیشتر بشنویم. خانم مرجان ارتند، سلام و درود به شما، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی ممنونیم از شما خانم ارتند که وقتتون را در اختیار برنامه به قلم بانو قرار دادید. میخواییم هم با خودتون بیشتر آشنا بشیم، هم در مورد کتاب شب را باور نکن بیشتر ازتون بشنویم. خانم ارتند، شما متولد سال 78 هستید؟
بله، درسته.
در طی برنامه‌هایی که داشتیم در به قلم بانو، شما جوانترین نویسنده‌ای هستید که باشون گفتگو می‌کنیم.
در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. خانم ارتند، شما کتابتون رو سال 1400 چاپ کردید، درسته؟
بله، چاپش برای سال 1400 بود، ولی خب پروسه تولیدش و نوشتنش تقریبا از سال اواخر 96 اوایل 97 شروع شده بود.
این اولین اثر شماست؟
بله بله، اولین اثر بنده بود.
خیلی هم خوب که واقعا درخشید اولین اثر شما. انشاءالله که در آینده آثار دیگه تون هم دیده بشه و بدرخشه. خب دوست داریم در مورد شب را باور نکن بیشتر بشنویم. این که این جریان، این داستان که حالا نگین دختریه که توی خانواده سختگیری بزرگ میشه و بعد یک احساس خاصی رو تجربه میکنه که انگار آشنایی باهاش نداره، دوست داریم بدونیم که چی باعث شد که شما به سمت همچین داستانی برید؟
بله، خیلی عالی. راستش من خب از سن خیلی پایین نوشتن رو شروع کرده بودم و اون دورانی که این کتاب رو نوشتم خودم درگیر شرایط کنکور بودم و شرایط درس و دانشگاه. وقتی که حالا با موضوع و محوریت حالا سبکای زندگی بود، خودم دوست داشتم همون شرایطی که الان درش هستم و دغدغه زندگی خودم و خیلی از همسن و سالای خودم هستش رو بنویسم. و خب این شکلی بود که قصه شب رو باور نکن توی ذهن من رقم خورد و ترجیح دادم توی همون حال و هوا مناسب سن خودم و شرایطی که اون زمان من و همه نوجوانان درگیر کنکور، درس، دانشگاه و خب به تبع شاید یه سری خانواده های سختگیری که یک سری سختگیری ها دارن نسبت به درس و دانشگاه دانش آموزان خودشون و خب یه خورده متاسفانه از شرایط احساسی و اون شرایط روحی دانش آموز خودشون غافل میشن.
بله، بسیار عالی. این کتاب مخصوص رده سنی نوجوان ها هست؟
بله تقریبا، حالا اون زمانی که قصه نوشته شد یعنی مختص نوجوانان بود، یعنی غالبا مخاطب این قصه نوجوانانی بودن که خب یه خورده اون فضا براشون آشناست و معمولا هم دغدغه بودن با نگین داستان ما.
بسیار عالی. دوست داریم از زبان نویسنده کتاب این رو بشنویم که شما چه پیامی داشتید در این کتاب، چه پیامی رو میخواستید به مخاطب خودتون منتقل کنید؟
همونجوری هم که خدمتتون عرض کردم، بنده الان هم الان به عنوان یک کسی که روانشناسی خوندم و الان توی فیلد مشاوره تحصیلی هم فعالیت میکنم و اون از اون زمان من این دغدغه رو داشتم. یعنی دلم میخواد نوجوانانی که این قصه رو میخونن یا حتی اگر والدین نوجوانانی که میتونن این قصه رو بخونن، این رو بدونن که یک دانش آموز وقتی که توی اون سن نوجوانی هستش، حالا اون شرایط نوجوانی رو داره و خب به طب اون شرایط احساسی و شخصیتی نوجوانان خودش دچار دستخوش تغییرات زیادی میشه، دلم میخواد والدین رو بدونن علاوه بر تحصیل دانش آموز، علاوه بر پیشرفت دانش آموز، باید به این نکته هم توجه کنن یک فرد، یک دانش آموز و فرزند اونا زمانی میتونه موفق باشه که تحصیل و شخصیتشون و روانشون در کنار هم شکل بگیره و بتونن این دوتا همزمان با هم رشد پیدا بکنن. خدای نکرده این شکلی نشه والدین ما به این صورت کار بکنن که فقط از دانش آموزشون انتظار داشته باشن مثل یک ربات توی دنیای امروز فقط درس بخونه و هیچ گفتگویی در مورد احساساتش، در مورد حال و هوایی که توی اون سن داره تجربه میکنه رو نداشته باشه. دلم خواهد این پیام به همه والدین و حال کسایی که با دانش آموز سر و کار دارم برسه و در کنار تحصیلشون به روان دانش آموز، شخصیت دانش آموز و حالی که یک دانش آموز دارم توجه بکنن.
خیلی سپاسگزاریم از شما خانم ارتند عزیز بابت کتابتون شب را باور نکن و به همه کسایی که نوجوان هستن یا بزرگسالانی که دوست دارن با دنیای نوجوان‌ها بیشتر آشنا بشن پیشنهاد میکنیم کتاب رو حتما مطالعه کنن. خیلی ممنونیم از شما خانم ارتند عزیز. آرزوی موفقیت بیشتری داریم براتون. سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا نگهدار.
من زن را اینطور معنا می کنم.
زن یعنی آرامش وقت بیقراری های مادر،
عاشقانه ای به هنگام غروب، نگاهی سرشار از مهر سوی آینده
و قدرت و صلابتی بزرگ.
قدرت یک زن شاید در احساساتش پنهان شده و گاهی عنصری به نام قلم میتونه این قدرت رو نمایان کنه.
به قلم بانو درست همون جاییه که بانوان ایرانی رو معرفی میکنه که برای بیان احساساتشون قلم رو انتخاب کرد.
به قلم بانو
از رادیو سبا
FM ردیف 150 مگاهرتز. همونجا تکیه به در روی زمین نشستم و اشک ریختم. چقدر این روزها دلم به حال خودم می سوخت. اشکهایم را با انگشتانم پاک کردم. نگاهی به زیر تخت انداختم. هنوز همان جعبه کاغذی آنجا بود. جعبه‌ای که مدت‌ها به سراغش نرفته بودم. اما الان تنها چیزی که حالم را خوب می کرد همان جعبه بود. در جعبه را که برداشتم اولین چیزی که به چشمم خورد دیوان صاحب تبریزی بود. کتاب را از جعبه بیرون کشیدم. لایه کتاب را باز کردم و از دیدن آن بیت تلخندی روی لبهایم نشست. خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من. ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت. چقدر این بیت وصف حال من بود. کاش میشد ساعتها نشست و شعر خواند. دیوان را بستم و آن را کنار جعبه گذاشتم. دفتر شعرم که در جعبه بود را برداشتم. چقدر دلم برای آن روزهایی که ساعتها می نشستم و شعر می نوشتم تنگ شده بود. این جعبه کوچک چقدر حال دلم را خوب می کند. کاری که از کس دیگری انتظارش را داشتم.
شنونده های خوب و عزیزمون، برنامه به قلم بانو به پایان رسید. ما که در این برنامه حسابی لذت بردیم از اینکه با نویسنده و کتاب بیشتر آشنا شدیم و از اینکه شما مخاطبان خوب و عزیزمون همراه ما هستید و برنامه رو همراهی میکنید. اگر علاقه‌مند هستید به داستان‌هایی که در مورد دغدغه‌های نوجوان‌ها هست، مطالعه این کتاب رو از دست ندید. خداحافظ.
ببخشید من داشتم اینو پلی می‌کردم، می‌خواد از اول بگی.
ببینم امیر، من یه موسیقی برات پخش می‌کنم.
خب
می‌خوام روی این موسیقی متن آنونس شبکه رو بخونی. خوب بخونش که آماده باشی، می‌خوام یه تیک ضبطش
کنم. باشه باشه بریم. حاضرم. خب کجاش من شروع کنم؟
من خودم بدش کنم.
یه لحظه صبر کنید. این داره چی میگه؟ این داره میگه که میگه چرا غمگینی؟ چرا بهاره؟ میگه دوباره چرا غمگینی؟ چرا غم و غصه رو بغل کردی؟ بناره. میگه بیا با من به رادیو سبا. سبا
اینو چیه که تو میگی؟ بابا اینا رو بلش کن، اون چیزی که من نوشتم رو بخون.
آقا این بنده خدا داره میگه، بذار من ترجمه میشه. میگه نری، میگه نرو نرو روی موج رادیو سبا بمون.
رادیو سبا دیگه چیه؟ تو چرا رادیو سبا رو میگی؟
اگه میخوای شاد بشی فقط رادیو سبا رو
بشی. به رادیو سبا من میشه که خودمون رو بگو.
10:55 میگه روی موج 10:55 رادیو سبا گوش کن.
آبی جان پاشو بیا تو آنونس بخون. نیست
آقا من نمیتونم رو موسیقی که داره خودش میگه رادیو سبا گوش کن شاد چی تبلیغ رادیو دیگه رو بکنم. ولش کن آقا، من نیستم. آقا ولش کن، من نیستم.
ردیف 150 مگاهرتز.
القصه
غرب زدگی، نوشته جلال آل احمد، راوی سید مجید قائم مقامی. فصل هفتم، جنگ تضادها. ما باز در دورانی سر در گریبان حکومت ملی فرو کرده ایم و مرزهای مشترکمان با همسایه‌های دیوار به دیوارمان از دیوار چین هم درازتر و قطورتر است و مدام با عراقی و افغانی و پاکستانی و روس بریده ایم و بی خبر از حال هم دیگر که ماشین‌های عظیم کمپانی‌های استخراج کننده الماس و مس در قلب کاتانگا هارمشولد را روی آسمان با تیر می‌زند. در چنین دوره ای ما می خواهیم با این مدارس و این سرود ملی و این سازمان امنیت و این کمک‌های نظامی و این جشن 2500 ساله و این آدم‌های مقوایی حکومت ملی را تبلیغ کنیم. در چنین روزگاری که سرحدات در تمام دنیا فقط و فقط حدود قلمرو کمپانی‌های مختلف را مشخص می‌کنند که تا اینجا مال جنرال موتورز و تا آنجا مال سکونی واکیوم و تا آنجای دیگر مال شل و بریتیش پترولیوم و از اینجا تا آنجا هم مال پان آمریکن یا آجیب مینراریا. این روزها دیگر ملت‌ها و زبان‌ها و نژادها و مذهب‌ها اگر نه تنها ملعبه‌ای در دست شرق شناسان باشند که خدمتشان خواهم رسید، دست کم مسائل آزمایشگاهی اند برای علما و دانشمندان و محققان. به خاطر این مسائل هیچ کس در قرن بیستم شاخ و شانه نمی کشد. اما اگر من و افغانی هم دین و هم زبان و هم نژاد از حال هم بی خبریم، یا اگر رفت و آمد با هند و عراق دشوارتر از نفوذ به پشت دیوار آهنین است، به این علت است که ما قلمرو نفوذ این کمپانی هستیم و افغانی منطقه حیاتی آن دیگری. در چنین روزگاری که ما هستیم، سرحدات ملی هرچه بسته تر باشد و سنن نژادی هرچه بیشتر و غرورهای خام شاه وزوزکی هرچه جدیتر و حلال و حرام مذهبی هرچه نافذتر، سیاه چال زندان ملتها و مردمان گودتر می شود. وگرنه کدام مرز و سامانی را می شناسید که در مقابل پپسیکولا نفوذ ناپذیر باشد؟ یا در مقابل رفت و آمد دلالان نفت؟ یا در برابر فیلم بریجیت باردو؟ یا در مقابل قاچاقچی‌های هروئین؟ یا در مقابل شرق‌شناسان مشکوک که دلال‌های رسمی استعمارند؟ بهترین نوع این مرز و سامانها را، یعنی اوریانترین و ظاهر و باطن یکی ترین آنها را، امروز در آفریقا باید جست. روزگاری بوده است که فرانسه کامرون را و چاد را و صحرای مرکزی را در اختیار داشته در 3 نقطه مختلف آفریقا، و انگلیس پهلوی هر کدام از این ولایات ولایت دیگری را. و امروز که فرانسه و انگلیس رفتند و دولت‌های مستقل آفریقایی به راه افتاده اند، هر یک مرز ممالک خود را درست بر همان نقطه‌ای گذاشتند که حدود مستعمرات فلان دولت خارجی بوده. و چه بسیار اقوام و نژادها و مذهبهای آفریقایی که به این طریق لتوپار شدند بیان دولتهای مستقل خودمختار فعلی آفریقا. بگذرم. شاید به خاطر همه من باشد که در مبارزه ملی شدن صناعت نفت، پیشوایان قوم از آن جناح مذهبی، یعنی از حکومت مخفی مذهب، چه استفادهی به سود هدفهای مبارزه کردند. سربسته بگویم، رهبران در آن دوره، این شعور را داشتند که ترتیب کار مبارزه را طوری بدهند که با کمک پیشوایان مذهبی هر عامی مدرسه نرفته‌ای بتواند عمله ظلم را در تن هیئت حاکمه ببیند که نفت را به کمپانی می‌داد و به روی مردم شوشکه می‌کشید. این بزرگترین درسی است که روشنفکران و رهبران باید از آن واقعه گرفته باشند.
در دنیای پرشتاب امروز، در بین گسترش فناوری و فرهنگ ها، یک چالش همواره در کمین زندگی ما قرار داره: غرب زدگی.
خطر بزرگی.
دو راهی برقراری تعادل بین سنت و نوآوری. چالش بهره مندی از دستاوردهای نوین در عین عدم فراموشی قنای فرهنگی خود.
دامن زدن، باور بدن به ما و تحمیل کنن به ما که خودمون آدم نیست. تحمیل کردن به ما. افکار ما الان در قید و بند است.
تا این ملت از این غرب زدگی بیرون نیاید، استقلال پیدا نمی‌کنه.
عالم دچار فتنه، از مکر و حیلت قهر، تردید پشت تردید، در حسن نیت قهر، با چشم بست خلقی خام کیاست قهر، غافل ز فکر شومه
سیاست قرب. چالش غرب زدگی این بار از زبان جلال آل احمد در القصه، از رادیو سبا، موج اف ام، ردیف 105.5 مگاهرتز. القصه غرب زدگی.
و به عنوان آخرین تضاد ناشی از غرب زدگی و خطرناکترین آنها، هم باز بسیار سربسته بگویم که ما در نقطه ای از عالم قرار گرفته ایم که بیخ شمالی گوشمان اتفاقات عظیمی رخ می دهد که ما اجباراً از آنها بیخبریم. می مانیم و اجباراً نیز نباید هیچ تأثیری از آنها بپذیریم. و اگر هم بپذیریم، فقط به صورت ظاهر است برای عقب انداختن واقعه. در حالی که کوبا در حدود 30 کیلومتری خود آمریکا از این اتفاقات تأثیر می‌پذیرد و آب هم از آب تکان نمی‌خورد. شاید هم به این علت است که حصار مرزهای ما اینقدر ضخیم است و دولت‌های ما بی‌توجه به حکومت باطنی مذهب، که خود حصاری است در داخل آن حصار و حکومتی است در داخل حکومت، روز به روز قطر این حصار را با تکیه به غرب زدگی و اصرار در بندگی از غرب بیشتر می‌کنند. و شاید گمان می کنند در قبال چنین خطر همجواری، تنها راه چاره ما پناه بردن به پیله تعصب‌ها و جمودها و بیخبری‌ها و چینه‌های قرون وسطایی است. و در حالی که امروز روز سرنوشت حکومت‌ها و پرچم‌ها و مرزهای جهان بر سر میز مذاکرات دولت‌های بزرگ تعیین می شود، دولت‌های ما اینجا قناعت کرده‌اند به این که فقط پاسبان مرز کمپانی‌ها باشند. و نیز به همین علت است که دولت‌های ما در عین کوبیدن مذهب و پناه بردن به لامذهبی و فرنگی معابی، چون محتاج عوام فریبی‌اند، اغلب با مذهب و روحانیت کجدار و مریض هم می‌کنند و به هر صورت اینها همه حرکات مذبوح است و ما در جوار چنین اتفاقات عظیم اگر در داخل تکانی به خودمان ندهیم و جلوی این اختلافات کیفی را از یک جایی نگیریم، هزاری هم که حدود و ثغور ملی من مستحکم باشد و هزاری هم که با فریفتن محافل روحانی عالم مذهب را بازداریم، از این که از درون شالوده آن حصار را بپوساند، عاقبت روزی به علت قانون بسیار کودکانی ظروف مرتبط سطح آب این مرداب بالا خواهد آمد و همه کاخهای پوشالی من را سیل خواهد برد. سخن از اعراب و تهدید نیست، که در آغاز دفتر آوردم که مرکز این اعراب و تهدید به کجا منتقل شده است. سخن از هماهنگی با جوامع مترقی بشری است. میبخشید که سربسته میگویم.
الو، رادیو سبا بفرمایید.
سبایی ها، میدونستید ما توی شبکه رادیوی سبا مسابقه زیاد داریم؟ اگه تو مسابقه های ما شرکت کرده باشید یا اونها رو شنیده باشید، میدونید که روال مسابقه های ما به چه صورته. من مهدی پر از همینجا اعلام میکنم شما برنده اید، چون همراه رادیو سبا هستید. پس فریب تبلیغات رو نخورید و اطلاعات شخصی خودتون رو در اختیار افراد ناشناس قرار ندید. ما به همراهی شما افتخار میکنیم در رادیو سبا، موج اف ام، ردیف 105.5 مگاهرتز، صدای شادی آفرین.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
زیر بارون اسیدی غم و غصه ها نمونید.
امروز میخوام براتون یه خاطره تعریف کنم.
من یه جایزه گرفتم، یه موتور خریدم.
من یه خاطره بگم، یک زمانی هیچ اونها تلفن نداشت.
پدرم رو بهتر بگم، دفعه اول تو قهوه خونه رفته بود ما رو دید.
کلاس 4 و 5 ابتدایی بود.
یه دونه از این ماسکا داشتم، چیز ترسناک هست، پلاستیکی‌ها، بالاش هم پشم و اینا بود.
از یه جای بره گیر کنه موتور میره، ما میمونیم.
این زرد کنار گفت یا ابوالفضل.
چتر خاطره تو رادیو سبا باز شده و قرار همگی زیر این چتر جمع بشیم و با خاطره گویی شادی‌های گذشته رو زنده کنیم.
تلویزیون قهوه‌خونه یه صحنه بود که ما به نوعی دوست بودیم، میرسن سرمون پلیس میگیره. پدر ما اینو که دیده بود، اون سری رفته بود خونه سند برداشت.
برای پیوستن به این شادی دست جمعی کافیه به تارنمای رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید، وارد بخش زیر چتر خاطره بشید و خاطرات خودتونو برای ما بفرستید.
گفت الو، یه دفعه تلفن پرت کرد سمت من، گفت وای من سیر خوردم.
میتونید در هر قالبی که راحتید، از متن گرفته تا صوت و حتی ویدیو، خاطره خودتونو به دست ما برسونید.
تو برو دفتر تو درسون نمیشه.
خاطرات شما از 12 مهر ماه هر روز ساعت 8:45 دقیقه صبح در برنامه زیر چتر خاطره.
30 میلیون اینا به من بده کارا. به خاطر اینکه پیک موتوری همش